أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. خدای متعال یکی از تکالیفی که برای ما در محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقرر کرده این است که ما در کنار حضرت بعد وارد میدان نصرت حضرت و قتال و درگیری در کنار حضرت بشیم، که از تکالیفی است که خدای متعال از ما خواسته، کما اینکه تکالیف مالی هم خدای متعال از ما در کنار وجود مقدس نبی اکرم خواسته. حضرت آمدن با یک برنامه و یک طرح بزرگ برای ساختن یک امت که ما هم باید داخل در این امت باشیم. برای اینکه این امت ساخته بشه از ما هم خواستن که امکاناتمون رو بیاریم و کنار حضرت خرج کنیم، مالمون رو بیاریم، جانمون رو بیاریم و در کنار حضرت بیستیم. در سوره مبارکه حدید ملاحظه فرمودید خدای متعال در آغاز سوره خدای متعال با اسماء حسنای الهی که در این سوره آمده در آغاز سوره فوق‌العاده هم هست، شاید از مختصات همین سوره هم هست، معرفی میکنه. این آیات معروف در آغاز همین سوره هستند: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم و هو معكم اينما كنتم. آغاز همین سوره است. خدای متعال با این اسماء حسنا معرفی میکنه، بلافاصله میفهمد آمنوا بالله و رسوله، به این خدا ایمان بیارید، به رسولی که این خدای متعال فرستاده با یک مأموریت و یک طرح و یک برنامه. برنامه‌اش اینه شما رو به این خدای متعال برسونه، یه امتی بسازه در مسیر خدای متعال. ایمان بیارید، وقتی ایمان آوردید و انفقو، حالا امکاناتتون رو بیارید کنار حضرت خرج کنید. آمنو بالله و رسوله و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. امکاناتی رو به شما دادیم، شما در این امکانات هم مستخلفید. مستخلف یه معناش اینه، این امکانات دست به دست میشه تو دنیا. قبلا دست قبلی ها بوده، بعدا به دست بعدی ها خواهد رسید. این امکاناتی که دست به دست میشه الان دست شماست، نمیمونه براتون. یه جوری این امکانات خرج میشه. این امکانات رو بیارید کنار پیغمبر خدا خرج کنید. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. این امکانات ملک شما نیست، برای شما هم نخواهد موند، فعلا در دست شماست. اینها رو بیارید کنار نبی اکرم خرج بکنید که چی بشه؟ برای چی بیاریم امکاناتمون رو کنار این پیامبر خرج کنیم؟ چرا خودمون تصمیم نگیریم؟ می فرماید اگر شما بتونید این کار رو انجام بدید، یه پاداش فوق‌العاده‌ای در انتظار شماست. امکانات که از شما گرفته میشه. میگن هارون الرشید موقع مرگش به اون وزیرش میگفت که چطور میشد که یه فکری میکردی یه امکانات از دست ما بیرون نمیره. بهش گفت اگه بنا بود از دست بیرون نره بمانه به دست تو نمیرسی. اگه بمانه که به دست تو نمیرسی، جا به جا میشه، دست به دست میشه. این امکاناتی که دست به دست میشه، این خدا رو بشناسید. یه موقعی من عرض کردم این آیاتی که در اول سوره است، اگر انسان بخواد به این آیات برسه و خدا رو در این شؤون بشناسه، بعد با سیر این سوره حرکت کنه. وقتی حرکت کردی، اون وقت آرام آرام به این خدای متعال میرسی، به این اسماء الحسنا رو درک میکنی. صرفاً به این که آدم تأمل کنه و فکر کنه اینا، چنین چیزی حاصل نمیشه. این خداست. آمنوا بالله، باورش کنید، ایمان بیارید به رسولی که طرح خدا در دست اوست، مؤمن بشید، راه بیفتید. این راه افتادن از اینجا شروع میشه. آمنوا بالله و رسولی و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. اگر ایمان به این پیغمبر آوردید، اگر انفاق کردید در کنار این پیامبر، به یه اجر کبیری میرسید. امکانات از دستون میره. با پیامبرم شما این امکاناتو خرج نکنید نابود میشه. دیدید در روایات هست این امکاناتی که آدم باید در راه خدا خرج کنه، یه صحنه پیش میاد. جا داره که انسان مالش رو خرج کنه برای خدا. اگر خرج نکردید، دو برابرش رو در راه شیطان خرج خواهید کرد. امکانی رو که انسان در راه خدا نده نمیمونه. خرج شیطان میشه. اگر به طرح نبی اکرم، اگر به این پیغمبر ایمان آوردید، اگر طرحش رو قبول کردید، اگر امکاناتتون رو آوردید تو این مسیر و این طرح خرج کردید، این امکانات منتهی میشود به اجر کبیر. که حالا اون اجر کبیر رو در سوره توضیح داده. بعد میفرماید شما اگر امکاناتتون رو میارید، حواستون باشه، حالا مفصل آیاتش، امکاناتتون رو به وقت بیارید کنار این پیغمبر خرج کنید. اینجور نباشه یه موقعی بذارید فرصت بگذره، دیر بیاید. اگه دیر بیاید فرصت تمام میشه. به وقت بیاید، به موقع بیاید. اول کسانی باشید که خودتون رو به این پیامبر میرسونید. این دو گروه با هم یکسان نیستن. اونهایی که قبل از فتح حضرت امکاناتشون رو میارن کنار حضرت، کنار حضرت مال خرج میکنن، جانشون رو در اختیار حضرت قرار میدن، مال و جانشون رو میارن تو طرح حضرت، اینا یکسان نیستن با اون کسانی که بعد از فتح میان. پس طرح حضرت یه دوره قبل الفتح داره، یه دوره بعد الفتح. ممکنه ما بیایم به حضرت ملحق بشیم بعد الفتح، امکاناتونو بیاریم، مالمونو بیاریم. ممکنه هست ما تلاش کنیم قبل از فتح خودمونو به حضرت برسونیم. این فتح مفسرین معمولا تفسیر کردن به فتح مکه، ولی شاید گسترده تر از اوست. فتوحاتی تو راه حضرت است. یکی از مهمترین فتح‌ها ظهوره. مواظب باشید در دوره قربت ائمه علیهم السلام، در موقع قبل از پیروزی و غلبه خودتون رو برسونید. کسی تو این دوران بیاد به پاداش بالاتری میرسه. خدا امتحان به هر دو وعده خیر داده، چه اونایی که دیر میان، چون اونایی که زود میان، ولی به شرط اینکه بیان دیگه، بیان ایمان بیارن، طرح و قبول کنن، بیان کنار حضرت، خودشون رو وقف این کار کنن. فرصت دنیا برای این هست. خدا ایست با این اسماء حسنا یه پیامبری فرستاده با یه برنامه که در این طرح همه اون اسماء الحسنا هست، طرح این خداست، نقشه این، راه این خداست. شما بیایید فرصت دنیا برای این، امکاناتتون رو بیارید، این پیغمبر رو باور کنید، با او حرکت کنید، خودتون برای خودتون نقشه نکشید، خودتون برای خودتون برنامه ریزی نکنید تو زندگیتون. پیغمبری فرستادیم، رسولی فرستادیم، طرح ما در دست اوست و رسول ماست، کاری تو این عالم میخواد انجام بده، شما هم بیاید خودتون رو وقف این راه کنید. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، بیاید امکاناتتون رو بیارید، به وقتم بیاید، دیر نکنید، بعدم سعی کنید که به بهترین وجه امکاناتتون رو در راه این پیامبر خرج کنید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، چه کسی است که امکاناتش رو قرض به خدا بده، چه کسی است امکانات خودش رو قرض به خدای متعال بده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض نیکو، فیضاعفه له، خدای متعال این امکانات رو براش حفظ میکنه، مضاعف میکنه، و لهو اجر کریم، به یه اجر کریمی میرسه. حالا ملاحظه کردید دو تا اجر بود دیگه، فرمودن کسایی که ایمان میارن انفاق میکنن به اجر کبیر میرسن، اما اونایی که قرض الحسن میدن به اجر کریم میرسن. ظاهرا این از او بالاتر توضیح میدن، این اجر کریم رو مفصل قرآن توضیح میده، حدود یک صفحه توضیح همین هست که این اجر کریم چیه. یه سیری در قیامت داره، فقط تو قیامت که میرید اینهایی که آمدن امکاناتشون آوردن، قرض الحسن دادن، قرض الحسن رو در روایات ما اینجوری معنا میکنه، میگه صلت الامام فی دولت الفاسقی، انسان بیاد امکاناتشو پیوند به امام بده، در راه امام خرج کنه، در دولت فاسقین. دولت فاسقین یعنی اون عالمی که برای اصحاب سقیفه خلق شده، در اختیار اوناست. خاطر مبارکتون است در اون حدیث شریف مرحوم شیخ مرحوم مفید نقلش کردن که حضرت موسی بن جعفر پیش هارون بودن، سوال کرد گفت چه میبینی اوضاع رو؟ فرمودن دولت الفاسقی. حالا مفصله بعد آیه سوره مبارکه عرض کنم اعراف رو خونده، دولت الفاسقی، انسان تو این دورانی که کار دست مستکبرین عالم، هنوز غلبه با جبهه حق نیست، فتوحات اصلی اتفاق نیفتاده، انسان بیاد امکاناتشو بیاره و به امام پیوند بده، هزینه کنه برای امام علیه السلام و طرح امام، این میشه قرض الحسن که اجرش اجر کریم. اجر کریمش اینه که یوم تر المؤمنین و المؤمنات، روز قیامت مؤمنین و مؤمنات، همینایی که ایمان آوردن، امکاناتشون آوردن، میبینی که نورشون پیش روشون حرکت میکنه، جانب راستشون حرکت میکنه. یس آنورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار، بهشون بشارت میدن که شما وارد بهشت، بهشت هایی خواهید شد دیگه، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. فوز عظیم اینه که انسان امکاناتش رو یه جوری خرج کنه که بتواند به این مقصد برسه، یه نوری انسان رو هدایت بکنه تو صحنه محشر، ببره به اون مقامات برسونه که حالا اینا توضیح میخواد دیگه، خیلی هم احتیاج به گفتگو تو این محفل نیست. پس بنابراین ما یه وظیفه‌ای داریم در کنار حضرت، امکاناتمون رو بیاریم، مالمون رو بیاریم، خرج کنیم، مواظب هم باشیم، دیر نیاییم، به اجر کریم میرسیم، به اجر کبیر میرسیم. و عرض کنم میفهمد در اون روز منافقون و منافقات، اونایی که به ظاهرم کنار پیغمبر خدا بودن ولی مؤمن به نبی اکرم و طرحش نبودن، ایمان به ائمه نداشتن، خودشون رو پیوند به امام نزدن، نماز خونده، روزه گرفته ولی بدون امام، عرض کردم قرض الحسن یعنی در اون دولت شما کنار امام بیستی، خودتو به امام برسونی. خیلی ها بودن کنار حضرت به اسب عصب عادی، مال آوردن، خرج کردن ولی کنار امام نایستادن. قرآن میفهمد اینا روز قیامت در تاریکی هستند. به مؤمنین میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. قیلرج او براکم فلتمسو نورا. برید از دنیا با خودتون این چراغ رو بردارید. این چراغ تو آخرت نمیشه روشن کنید. در روایات دیدید این نور رو تعویل کرده به امام. میفهمد امام هم یسعا نور هم. کسی که در دنیا خودشو به امام رسونده و در دنیا با نور امام حرکت کرده تو آخرت هم در پرتو نور امام سیر میکنه و مسیرش به فوز عظیمه، به اون جنات تجرید من تحت الانهاره. اما اونایی که در دنیا حتی آمدن به حسب ظاهر مالشون هم آوردن خرج کردن ولی به امام نرسیدن، اونها قرآن میفرماید که در تاریکی هستن. به مؤمن میگن اجازه بدید ما هم بیایم با شما حرکت کنیم، از نور شما استفاده کنیم. بهشون میگن قیلرج او براکم فلتمسو نورا و ضرب بینهم بسور. یه حجابی میاد مانع میشه، اونها در باطن این سور هستن و در رحمت الهی، این طرف هم وادی عذابه. بعد بهشون میگن که ینادونهم، پیداست در اول با هم نزدیک بودن، همدیگر رو میدیدن، حجابی نبوده. در مرحله اول محشر یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، میبیننشون، بهشون میگن که اجازه بدید ما هم از این چراغ شما استفاده کنیم. میگن بعد برگردید از دنیا. اگه کسی در دنیا به امام نرسیده، امکاناتشو خرج نکرده کنار امام، این از نور امام در آخرت برخوردار نیست. اما پیداست وقتی این سور و حائل میاد دیگه دور میشن، فاصله میفته. یا نادو ده هم صداشون میزنن از پشت این حائلها، علم نکن معکن، ما با شما نبودید، چطور شد شما اینجور ما اینجور؟ علم قالو بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما خودتون رو دوچاری فتنه هایی کردید که همون فتنه هاییست که در ادامه سوره خدای متعال ذکر میکنه. حیات الدنیا است، شما وارد حیات الدنیا شدید، خودتون رو گرفتار حیات الدنیا کردید، در حالی که باید بر اساس تعبیر این سوره باید جز سابقون می بودید، اول کسایی بودید که از وسط حیات و دنیا عبور می کردید به سرعت، گیر افتادید تو دنیا. فتن تو منفسه کن، این فتنه همون فتنه حیات و دنیا است که در آیات بعد ازش صحبت میشه. اعلم و انم الحیات و دنیا، این حیات و دنیا رو ائمه کفر به پا می کنن. شما هم دنبال سرانه رفتید تا تون گیر افتاد تو حیات و دنیا. فتن تو منفسه کن و تربستون، این پا کردید در مقابل اون دستوری که بعد در آیات بعد میاد سابق و الی مغفرت من ربکم، به سرعت با سبقت پیش از همه خودتون رو برسونید. شما تربستون، درنگ کردید، کوتاهی کردید، فرصت ها رو سوزوندید و تربستون. این جاماندگی شما به خاطر اینکه تو دنیا جا موندید، نیومدید. اولا که وارد فتنه شدید، قرآن مکرر می‌فرماید که لا تمدن عینک الا ما مد، البته این آیه مکرر نیست، تا مضمونش مکرره. لا تمدن عینک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، شکوفه های دنیا رو ما تو دست اهل دنیا سبز کردیم، شما نگاهتون رو امتداد ندید. که انه مجبورید از وسط این دنیا عبور کنید، نگاهتون هم میفته ولی امتداد ندید، امتداد دادید پاتون گیر میفته. لنفتنهم فی، این فتنه اوناست. شما مگه نگاهتون امتداد دارید تو این فتنه گرفتار میشید. اینا این کارو کردن، یه بساطی ائمه کفر، ائمه نفاق درست کردن، اینها هم تو این بساط گیر افتادن. تربستون و ربط برتبتون و غرتکم الامانی، آرزوهایی که براتون ایجاد کردن اینها شما رو فریب داد، امنیه براتون درست کردن، شما غرتکم الامانی. و غرت، حالا اینا توضیح میخواد دیگه، حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. پس ببینید اون کسانی که جا میمونن اینه، خدای متعال میفهمد پیامبر آمده، طرحی داره، ایمان بیارید، بیاید زود هم بیاید، به بهترین وجه هم امکاناتتون رو بیارید. منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، اگر این کارو کردید به اجر کریم میرسید. ولی اگر این کارو نکردید از اون اجر باز میمونید. مانع انسان چیه تو این فرصت؟ اون چیزی که مانع انسان اینه، ولیکن با ما بودید، چون ما منافقین با مؤمنین یه جا بودن دیگه. اون چیزی که منافقین رو جدا کرده اینه، فتن تو منفسکم، یه دنیایی درست کردن اهل نفاق، یه عالم دیگه ای خلق کردن، یه طرح دیگه ای رو زمین گذاشتن. سقیفه، بنی امیه، بنی عباس در مقابل طرح حضرت یه برنامه دیگه ای آوردن، یه کار دیگه ای کردن تو عالم. این آیه شریفه خاطر مبارکتون هست، خدای متعال میفهمد هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دوتا گروه که با هم مخاصمه دارن، اینها در باب پروردگارشون با هم نزاع دارن. روایت از امام حسین است، از امام صادق سلام الله علیه، سلام الله علیه مجمعین است، فرمودن ما هستیم و بنی امیه، دعوا ما سر خداست. این دعوام یه دعوای مستمر تاریخیه. جدم با ابو سفیان می جنگیده، امیرالمومنین با معاویه درگیر بوده، سید الشهدا با یزید، فرزندم با سفیانی. دعوام سر چیه؟ ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت. خدا راست گفت یعنی چه؟ این طرح خدا درسته، این پیغمبر رو فرستاده، یه کاری داره میکنه این پیامبر تو این عالم، یه برنامه‌ای داره، این برنامه هم درسته، به مقصد میرسه. عجله نکنید، بزرگ بشید، پا بذارید تو این طرح، با حضرت راه بیایید. اینا سخنشون اینه که نه، این طرح دروغه، چیزی تش نیست. فرهم حرف همه فرائن عالم همین بود، گفتن انبیا طرحشون طرح درستی نیست، حرف آخر ما باید بزنیم، ما باید راه بشریت رو ترسیم بکنیم. الان این به اصطلاح فیلسوفان عصر روشنگری که عصر خودشون عصر روشنگری میدونن، عصر ظلمات و تاریکیه به تعبیر قرآن، رو حرفشون همینه، میگن انبیا دورشون تمام شد، یه ما باید به بشر بگیم چه کار بکن، ما باید راه بشر روشن کنیم. اینات میفهمید؟ خب اینها یه فتنه ای میکنن، طرح دیگری رو زمین میگذارن، حیات و دنیایی درست میکنه. خب شما رفتید وسط فتنه، معاویه یه دنیایی درست کرد، شما باید دنبالش برید. فتن تو منفسکم، امیرالمومنین صداتون زد، این پا اون پا کردید، تربستون ورتبتون، آرام آرام به ریب و بدبینی مبتلا شدید، ورتبتون میکنه، نیومدید خودتون از ریب بیرون بکشید، مؤمن به این طرح بشید، سوء ظنا رو برطرف کنید. این کاریست که شیطان میکنه، طرح شیطان، طرح سقیفه، طرح بنی امیه همینه، نسبت به نبی اکرم شیطان کاری که میکنه همینه، یه فتنه، یه حیات و دنیایی درست میکنه، پای انسانو گیر میندازه. انسان رو از سبقت باز میداره، حالا دیر نمیشه. اون آیه شریفه رو دیدید که وقتی این آیه نازل شد که عرض کنم میفهمد متقین دوچار خطا میشن، ولی الذین اذا ظلموا انفسهم، الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اگر دوچاره فحشایی شدن، دوچاره یک ظلم به نفسی شدن، فرقشون با بقیه اینه، ذکر الله فاستغفروا لذنوبه و من یغفر الذنوب ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نکردن بر خطای خودشون، بلا فاصله برگشتن. فرق متقین با غیر متقین اینه، یه جایی ممکنه خطا کنه، ولی دنبال هر خطایی یه توجهی، یه ذکری است و یه رجوعی است، واستغفروا لذنوبه، اصرار نداره پای حرف خودش. اصرار بعضی گفتن یعنی تکرار، ولی در روایات معنا شده فقط تکرار نیست، کسی اگر خطا کرد رجوع نکرد این اصراره، ولو گناه صغیره، گناه صغیره کرده بر نمی کرده، این اصرار. متقین اصرار ندارن. خدا میتعال میفهمد و من یغفر الذنوب الا الله، این آدمای متقی که حواسشون جمعه، اهل سرعتن، سار و علی مغفرته، همه چیشون رو گذاشتن وسط، روز سختی و خوشی همه امکاناتشون رو میارن، منتظر روزهای خوشی نیستن. حالا مضمون آیات قبل دیگه، سار و علی مغفرته من ربکم و جنتن ارض و حد سماوات و الارض و عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه، وقتی یه خطایی میکنه، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بفهمد این کسان رو چه کسی جز خدا تطهیرشون بکنه. متقی که حواسش تو عالم جمع بوده، شیطان یه نقطه ضعف ازش گرفته، بعدم تا زمین میخوره پا میشه دستشو به دست خدا میده، خود من چه کارشو درست میکنم و من یغفر الذنوب. وقتی این آیه نازل شد، روایت داره شیطان قوای خودشو صدا زد، گفت خدای متعال به جنگ ما آمده،
ما همه نقشه هامون برای اینه که اینا رو گیر بندازیم. با فاسق که ما کاری نداریم، فاسق که خودش دنبال سر ما میاد. ما میخوایم متقین رو گیر بیاندازیم، پیروان امیرالمومنین یه جای گیرشون بندازیم. خدا متعال میفهمد که من خودم تطهیرشون میکنم، تدارکشون میکنم، دست شما بهش برسه من میشورم. یه نقشه‌ای بریزید. حرفایی که زدن متعدد بود، شیطان هیچ کدومو قبول نکرد. یکیشون همینو گفت، گفت چاره این وعده خدا تربصه، تصویفه. من تصویف درشون اینجا میگم، حالا دیر نمیشه. قرآن فرد متقی تا خطا میکنه اصرار نداره، بلا فاصله ذکر الله فاستغفر. من میگم دیر نمیشه، فرصت برای توبه زیاد، برای رجوع به خدا وقت زیاد. فعلا فرصت رسیدن به دنیاست. دنیا از دست میره، خدا از دست نمیره. خدا همیشه هست، دنیا نیست. ند میکنی این حرف شیطان ها. یا این لذت الان، این سفره الان جمع میشه، رجوع به خدا بعدن هم هست، وقت حرکت با خدا زیاد، در حالی که کاملا به عکسه. شیطان اینو قبول کرد، گفت طرح خوبی. مؤمنین به منافقین حرفشون اینه، میگن ما با هم بودیم، درسته؟ شیطان فتنه به پا کرد، حیات دنیا درست کرد، شما رفتید تو فتنه. این پا اون پا کرد، شیطان گفت واقعا دیر نمیشه با پیغمبر خدا حرکت کردن، فعلا سر سفره دنیا بشین، شما تربستون. آرام آرام وقتی سر سفره دنیا نشستی و این پا اون پا کردی، کم کم به ذهنت میاد اصلا کی گفته اون راه درسته، ورتبتم. اون وقت فریب های شیطان کارگر میفته، و غرتکم الامانی و غرکم بالله. اینجا امنیه ها درست میشه. نشستی سر سفره دنیایی که شیطان درست میکنه، به دنبالش تربص، ارتیاب، به دنبالش فریب و غروره، و غرکم بالله الغرور. پس ما باید بیاییم کنار حضرت بیستیم، امکاناتمونو بیاریم، خرج کنیم، مالمونو بیاریم. حالا ادامه آیات بمونه، نمیخواستم یه بحث دیگه ای رو عرض کنم شب شهادت امام مجتبی است. حالا بمونه ادامه این بحث. یکی از امکاناتی که ما باید بیاریم کنار حضرت خرج کنیم جانمونه. باید بیاییم جانمونو بیاریم. کسی جانشو نیاره با پیغمبر خدا نمیتونه حرکت کنه، این شرطشه. در سوره مبارکه نساء خدای متعال میفرماید که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. باید بیایید جانتونو بیارید، مقاتله کنید. این طرح، طرح نبی اکرم، اگه میخواد با این پیغمبر حرکت کنید به مقصد برسید، در این طرح مقاتله هم هست، درگیری هم هست. ولی کی میتونه در راه خدا قتال کنه؟ جنگ تو عالم زیاده، ده ها میلیون تو این جنگ اول و دوم جهانی کشتن از هم دیگه. تو طول تاریخ فرانه با هم میجنگیدن، کسراها، قیصرها با هم یه سر جنگ داشتن دیگه، دست به دست میشده بینشون قدرت، میکشتن، میبردن، غارت میکردن. کی میتونه برای خدا قتال کنه؟ فرمود کسانی، پس تو این طرح طرح قتال هست، اما قتال فی سبیل الله. قتال فی سبیل الله یعنی جانتو بیدی به خدا نزدیک میشه. الذین یشرون الحیات الدنیا بالاخره. یه حیات دنیاییست یا آخرتیست. اون کسی که اهل این معامله هست میتونه بیاد تو راه خدا قتال کنه. کسی که نمیتونه از سر سفره دنیا بلند شه، این آدم ولو جانشم بیاره برای خدا نیست. ممکنه یه جایی منافقین هم از سر ترسشون میابرن کنار پیامبر، تو جنگ احد هم شرکت میکردن، بعدم فرار میکردن. این قتال فی سبیل الله نیست. کسی میتونه بیاد در راه خدا مقاتله کنه، این راه رو ادامه بده به کنار حضرت. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. اگر کسی تونست این کار رو بکنه، مالشو بیاره به مزد میرسه، جانشو بیاره. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب. کسی که میاد در راه خدا میجنگه، یا به شهادت میرسه یا غلبه میکنه، هر کدوم باشد. فسوف یعطیه اجرا عظیما. طولی نمیکشه به اجر عظیم میرسه. پاداش، پاداش عظیمی است. این پاداش هم به زودی میرسه، فاصله نیست. قتال در راه خدا، چه پیروزی باشه چه شکست، به یه اجر عظیم منتهی میشه. بعد میفرمایند ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و من الرجال و النساء والولدان. چرا نمیایید در راه خدا و در راه مستضعفین از مردان و زنان و فرزندانی که یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، میگن خدایا ما از این دست این ظالمی نجات بده، از این فضا ما رو نجات بده. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، برای ما ناصری قرار بده، کمککاری قرار بده، ولی قرار بده. چرا نمیاد تو این راه بجنگید؟ ظاهرش اینه که ظاهر این آیه یکی از مأموریت‌های مؤمنینه که برن برای نجات مستضعفینی که موحدن، خدا رو میپرستن ولی گرفتار شدن، گیر افتادن، قتال کنن و اونا رو نجات بدن. باطن آیه ائمه فرمودن مقصود از مستضعفی چه ما هستیم. مستضعف، مستضعف در قرآن اصطلاحات متعددی داره، اینجا ما مقصود هستیم. اونایی که جانشون رو در راه خدا کف دستشون گرفتن بعد بیان در راه امام بجنگن. ما ائمه دنبال خروج از وضعیتیم، میخوایم وضعیت رو عوض کنیم، بیایید کنار ما بجنگید، امکاناتتون رو بیارید در این مسیر خرج بکنید. بعد میفهمد والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. هر دو قتال میکنن، تو این قتال مؤمن در راه خدا، کافر در راه طواغیت، در راه اونا میجنگن. حضرت موسی هم امکاناتشون میاره، سحره فرعون هم میاره، سحر فرعون امکاناتشون رو میارن که به فرعون نزدیک بشن. انکم ازن لمن المقربی. حضرت موسی امکاناتشون میاره که قومشو به خدا برسون. تو این دعوا حالا فرصت گذشت، میفهمد علم تره الالذینه، باید بیایید امکاناتتون رو بیارید در راه خدا خرج کنید و بعدم بیستید پای کار. در راه امام باید بیاد ائمه‌ای که مستضعف شدن. فتنه شیاطین امکانات رو از دست امام به حسب ظاهر بیرون آورده دیگه، به حسب ظاهر، و الا باطن عالم که دست امامه، تو میبینید، ولی در ظاهر عالم اینجوریه دیگه. امیرالمومنین مستضعف میشه وقتی عرض کنم حضرت رو میبردن به سمت مسجد، روکت به قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ان القوم استضعفونی، ان القوم استضعفونی، اینا دست منو بستن، والا من مالکم لا تقاتلون، بعد امکان جانتون رو کف دست بگیرید در راه خدا بجنگید. راه خدا یعنی فی سبیل الله و المستضعفی. این امامی که دشمن حالا به حسب ظاهر او رو محاصره کرده و دنبال راه خروجه، باید بیاید تو این مسیر بجنگید. ولی اگه بخواید بجنگید، علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، ظاهر آیه نازل به مکه است. تو دوران مکه به حضرت میگفتن آقا اجازه بده ما اینو بجنگیم، اینا ما رو تو فشار قرار دادن، اموال ما رو مصادره میکنن، ما رو در شبه محاصره کردن. بهشون میگفتن صبر کنید، بعد فرصتش برسه. بهشون میگفتن قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فعلا خودتون رو آماده کنید، اقامه نماز کنید، امکانات مالیتون رو بیارید وسط، آماده بشید. فلما کتب علیهم القتال، حالا دستور قتال آمد در مدینه، بهشون گفتیم حالا بیاید بجنگید. میفهمد یه عده ای اضافه فریق منهم، از همونایی که میگفتن آقا پس چرا دستور جهاد نمیدی، یه عده ای از اونا، یه گروهی که صفشون از بقیه جداست، به حضرت میگفت یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، از مردم میترسن بیش از خدا هم میترسن. این آدم که نمیتونه در راه خدا بجنگه، این دستش به قبضه شمشیر نمیره. بعد از میکنن و قالوا ربنا، به پروردگارشون میگن لما کتبت علینا القتال، حالا که وقت جنگ نبود، تازه سفره دنیا پهن شده، تازه حالا ما جوانیم، تازه داریم سر یه فرصتی، یه مهلتی به ما میدادی. قرآن کنایه میزند، میفهمد این عجل عجل قریبه، بتونم مهلت بدیم، همه مهلت دنیا کوتاه. الا عجل قریب قل متاع الدنیا قلیل، بگو همه امکانات دنیا اندکه، ممکنه من بهتون فرصت بدم ولی به چیزی نمیرسید. والآخرتو خیر لمن اتقی، اونایی که دامنشون رو تو دنیا جمع میکنن، با خدا راه میرن، با امام راه میرن، آخرت برای اونو بهتره. ولا تظلمون فتیلا، هیچی بهتون ذره‌ای بهتون ظلم نخواهد شد. این ظاهر آیه است.
روایاتی زیل این آیه داره متعددم است که فرمودن که علم تر الالذین، راجع به دوران امام مجتبی است. همون امام مجتبی هر طرح نبی اکرم، طرح قتال و درگیری نبی اکرم، باید آماده باشید، باید جانتون کف دستتون باشه، باید دنیا رو با آخرت معامله کرده باشید تا بتونید بیاید کنار امام بیستید و بجنگید. بیاید مالکم و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چرا نمیاید کنار امام بجنگید؟ امامی که میخواد شرایطو تغییر بده، چرا نمیاید بیستید بجنگید؟ ولی بدانید هر امامی طرحی داره، باید آماده باشید با اون امام راه برید. من وقتی بهشون گفتن کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فعلا خودتون آماده کنید، یه قتالی در راهه. زمان امام مجتبی قالوا رب چرا برای ما اجازه جهاد نمیدید؟ چرا نمیذارید بریم میدان؟ در روایت دیدید دور و بری های امام مجتبی خیلیشون به حضرت عرض میکردن آقا چرا صلح کردید؟ یا مذل المؤمن. در باب سلیمان بن سرد خزائی می دیدم همین حرفو به امام مجتبی عرض کرد و حضرت عرض کرد آقا تو مؤمنین رو ذلیل کردی. حضرت فرمود فعلا دست نگه دارید، اون قتالی که میخواید در راهه، ما یه جایی با بنی امیه درگیر میشیم، ریشه بنی امیه هم میکنیم، اما این درگیری به اون مقصد نمیرسه، نه شما مرد اون میدانید و نه الان وقتشه، آماده بشید میرسه. فلما کتب علیهم القتال، فرمود این کتب علیهم القتال کنار سید الشهدا است. در روایت از همه مردم مأمور بودیان بیان کنار حضرت، همه عرض، ندای حضرت، دعوت حضرت، دعوت عمومی، همه باید می آمدن. فلما کتب علیهم، اونایی که خودشون آماده نکرده بودن، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، این چه جنگیه، این چه درگیریه، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا یه مهلتی به ما ندادی؟ روایت میگه این عجل غریب، میگفتن ما در کنار امام زمان تو عصر ظهور بجنگیم، ولی الان چه فایده ای داره؟ الان این جنگ همه کشته میشن، نتیجه هم نمیده. خدا متعال قبلش فرمود کسی که در راه خدا میجنگه، و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما، شما چه کار دارید؟ گفتن یه فرصتی بدید ما میایم، ولی دوران ظهور کنار امام زمان، الان که این جنگ چه فایده ای داره؟ بدونید که از کسایی که نیومده سلیمان به سرد خزائیه دیگه، نامه نوشت ولی نیومد با مسلم بیعت نکرد درست درمان، بعدم نیومد کربلا، بعدم پشیمان شد، چه فایده ای نداره؟ این که انسان بیاد کنار امام، باید بیاد کنار امام، مالشو بیاره، جانشو بیاره، بیاد تو این تر، کسی جانشو نیاره تو این تر، این جان از دست میره، مال انسان، جان انسان اگه خرج امام نشود تلف میشه، حتما تلف میشه. اگرم خرج امام شد، انسان تو بسترم از دنیا بره، روایت میگه شهیده. در ذیل همون آیات سوره مبارکه حدید فرمود اینایی که ایمان میارن، امکاناتشون رو میارن، جز شهدا هستن، روایتش هم متعدده. ولی کسی با امام نیومد، عهد ببنده، مال و جانش رو نیاورد، این آدم جان و مالش تلف میشه تو این دنیا. حالا فهمد امام مجتبی میخواست یه تهیعی در امت ایجاد کنه، بله حتما باید با جریان بنی امیه درگیر شد، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، سر کلمه توحید با هم دعوا دارن، این دعوا مستمره، و اون ما هستیم و بنی امیه، فرزندم با سفیانی میجنگه، ما سید الشهدا با یزید، امیرالمومنین با معاوی، این ادامه داره، ولی این جنگ آمادگی میخواد، اون قتالی که باش ریشه بنی امیه کنده میشه. وقتی حضرت میگفت صبر کنید، و حضرت اعتراض میکردن، فلما کتب علیهم القتال، اینا از مردم مثل خدا میترسیدن، از ابن زیاد میترسیدن، از یزید میترسیدن، از بنی امیه میترسیدن، میگفتن آقا ما بیایم، ولی الان که وقت جنگ نیست، چه جنگی؟ بذارید روز پیروزی برسه، ما هستیم. قرآن میفهمد که بله روز پیروزی روز ظهور هست،
ولی قبل از او باید بیاد کنار ما، کنار سید الشهدا بیستید، بیاد جانتونو بیارید، مالتونو بیارید. روایت تطبیق کرده به سید الشهدا و امام مجتبی، فهمود که اون چه امام مجتبی انجام داد از اون که خورشید برش میتابه بیشتر میارزید برای امت. داشت محیا میکرد امت رو، آماده میکرد. این تر طرح تسلیم و انزلام نیست، یه اقدامی است برای تهیه و آمادگی، برای اینکه امت آماده بشن. حالا به تعبیر است آقای نرمش قهرمانان است، یعنی یه کاری داره انجام بگیره، یه طرح بزرگی است. یه بخش این طرح اینه، یه اتفاقی باید بیفته. حالا معمولا توضیح دادن، معمولا توضیحاتم کفایت نمیکنه و در بیان طرح معصوم، طرح معصوم آفاقش خیلی بزرگتر از این بیانهایی است که شده، ولی بالاخره حضرت فرمودن کار حضرت خیر بود. اینایی که اون روزی که بعد کنار امام مجتبی بیستن نمیستن، روز عاشورا هم کنار سید الشهدا نمیستن. کسی که میخواد بدون طرح امام وارد قتال بشه، این قتال فی سبیل الله نیست. این روزی هم که امام وارد میدان میشه، پاشو پس میکشه. بنابراین این طرح وجود مقدس نبی اکرم، دینی که آوردن، برنامه الهی که آوردن، رسالتی که دارن، یه کار بزرگی سی امت تاریخی میخوان بسازن. ما باید تو این طرح شرکت کنیم، مالمونو بیاریم، جانمونو بیاریم، زودم بیایم، دیرم نکنیم، ولی باید تهیه لازم هم برای این کار پیدا کرد. باید با برنامه‌ای که خدای متعال و به وسیله ولیش برای ما رقم میزنه همراه بشیم تا انشالله کار به اون انجام و نتیجهش برسه. فرمود در روایت است که خود فلما کت و خدای متعال بهشون میفهمد اقیم الصلات کفو ایدیکم اقیم الصلات و آتو الزکات. فرمود اقیم الصلات و آتو الزکات معنی ظاهریش که روشنه، ولی باطنیش اینه که تسلیم امام باشید، با امام راه برید تا وقت پیروزی برسه، تا وقت قتال برسه، با امام خودتون حرکت کنید. السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن